بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 106 صفحه 7 فإن اتفق أن لا يوجد للمعنى لفظ مناسب معتاد فليخترع له لفظ من أشد الألفاظ مناسبة وليدل على ما أريد به ثم يستعمل فيه. بحثمون در این بود که در تعاریف باید از لفظ معتاد که مرسوم بین مردم استفاده کنیم و از الفاظ وحشی و غریب نباید استفاده کرد. الان در این عبارت می‌فرماید که اگر ما برای معنا لفظ معتاد نیافتیم چه کنیم؟ می‌فرماید وظیفه‌مون اینه که لفظی رو اختراع کنیم برای اون معنایی که در نظر داریم. دیگه کاری به واژه لغت نداشته باشیم. واژه لغت برای معنایی که در نظر ماست لفظی وضع نکرده، ما خودمون وضع میکنیم. اما باید دو تا چیز رو رعایت کنیم. یکی اون لفظی که وضع میکنیم مناسبتی با معنا داشته باشه، بیگانه کامل نباشه. دوم این که قرینه ای نصب کنیم، شاهدی بیاریم، اعلامی بکنیم که ما این لفظ رو در مقابل این معنا وضع کردیم، که اشخاصی که میشنوند متحیر نمانند، بدونن که این لفظ در مقابل چه معنایی است. بعد از اعلام اون وقت این لفظ رو در اون معنایی که نظرمون هست به کار ببریم. پس ابتدا لفظی وضع میکنیم و مناسبت اون وضع با معنا رو رعایت میکنیم، بعدن اعلام میکنیم که ما این کار کردیم. حالا به هر صورت اعلام کردیم، با قرینه، با نوشتن، با گفتن، به هر صورت اعلام میکنیم. بعد از اعلام از این لفظ استفاده میکنیم و این لفظ در جا میفته به تدریج و دیگه بعدن اعلام جدید دیگه لازم نداره. کم کم این لفظ به جای به اون معنا استعمال میشه، در اون معنی که منظور ماست استعمال میشه. خواجه مطلب رو اینچنین توضیح میده که گاهی از اوقات واضح معنایی رو درک نکرده تا براش لفظی وضع کنه. ما اتفاقا به اون معنا رو برخورد کردیم و خواستیم اون معنا رو به یه صورتی تعریف کنیم و افاده کنیم، لفظی هم پیدا نمی کنیم که بتونیم اون معنا رو افاده کنیم. در چنین حالتی خب جا داره که ما اختراع کنیم به همون صورت که مصنف گفت، ولی مناسبت رو باید رعایت کنیم. می فرماید این قضیه که ما احتیاج به وضع لفظ پیدا می کنیم گاهی در مفردات اتفاق می افته، گاهی در مرکبات. گاهی معنای مرکبی رو ما معنایی رو ما باید افاده کنیم که با الفاظ مرکبه افاده می شند، گاهی معنایی رو افاده می کنیم که با لفظ مفرد افاده می شه. در صورت اول لفظ مرکب جمع می کنیم، در صورت دوم لفظ مفرد. گاهی هم معنامون توریست که مرکبه، اونم همینطور، یا مفرده اونم همینطور. تعبیری که خواجه میره اینه که ما در معانی جستجو میکنیم، به معنایی برخورد میکنیم، میبینیم واضح برای اون معنا لفظی نداره، چون او به این معنا برخورد نکرده بود و برای این معنا لفظی وضع نکرده بود. ما اون وقت وضع میکنیم به همون صورت که گفتیم. مثال میزنه، اولا بیان میکنه که چطور ما باید مناسبت رعایت کنیم. میفرماد که مناسبت رو بازه هم رعایت میکنه، ما هم رعایت میکنیم، بنابراین ما از قانون وضع بیرون نمیریم، همونطور که بازه عمل کرده ما هم عمل میکنیم، هم طبق قانون وضع عمل میکنیم، مناسبت رعایت میکنیم، لفظ و وضع میکنیم و اعلام میکنیم، همون کاری که بازه میکرده. بعد مثال میزنن، مثال میزنن به نفس، میگن بازه برای نفس انسانی لفظی وضع نکرده، یا اگر هم لفظی وضع کرده اون معنایی رو که ما از نفس اراده کردیم به ذهنش خطور نکرده. ما نفس رو به عنوان مدبری که بیرون از بدنه و از بیرون بدن رو تدبیر میکنه لحاظ میکنیم، شاید واضح اینطوری لحاظ نکرده. قهرن لفظی که برای این معنا وضع کرده لفظی باشه که به درد کار ما نمیخونه. حالا ما میخوام بر این معنا لفظی رو که به دردمون میخوره وضع کنیم، میگردیم یه لفظی رو پیدا میکنیم، مثلا همین مثلا نفس، که حالا واضح یا از این لفظ اصلا استفاده نکرده، یا اگر استفاده کرده در معنای دیگری غیر از اون معنایی که ما در نظر داریم به کار برده. الان برای این معنای جدید داره اختراع میشه این لفظ، اصل لفظ اختراع نشده، اختراع شده برای معنای دیگه به کار رفته، پس اصلش اختراع نشده ولی برای این معنای جدید داره اختراع میشه. نفس رو واضح وضع کرده برای خود، برای معنای خود که معنای خود رو برسونه. ما نگاه میکنیم میبینیم این لفظ به معنای خود مناسبه با نفس ماست، چون نفس ما خود ماست، میگیم خب این مناسبه، پس انتخابش کنیم، انتخابش میکنیم. بعدم اعلام میکنیم که ما نفس رو به معنای خود به کار نمیگیریم، به معنای اون جزء اصلی خودمون به کار میگیریم. یا مثلا عقل، عقل و واضح وضع کرده برای بستن، ما میگیم که عقل ما راه فساد رو بر ما میبنده و به ما اجازه نمیده که این راه فساد رو طی کنیم، پس گویا راه رو بر ما میبنده. مناسبت داره که کلمه عقل رو که با کار این قوه ما سازگاره این رو برای این قوه وضع کنیم، اسم این قوه رو میذاریم عقل. عقل در فقط آمده، واضح از این کلمه استفاده کرده، منتها این کلمه رو در معنی دیگه به کار برده، پس حالا که من میخوام در معنی جدید به کار ببرم اختراع لفظه تازه. این در مفردات، نفس امریست معنایست مفرد، عقل معنایست مفرد، ما لفظی رو باشه اختراع میکنیم. بعدم اعلام میکنیم از این بعد بدانید که نفس به این معناست در اصطلاح ما، عقلم به اون معناست بازم در اصطلاح ما. اما گاهی معانی مرکب داریم که میخوام از این معنا تعبیری بکنیم، میبینیم تعبیرش رو واضح نداره. مثلا جمله ای رو که اسمش مثلا صغراست و جمله دیگر که اسمش کبراست، ما اینو میخوام جفت کنیم و نتیجه بگیریم. این مجموعه رو که از زمینه صغرا و کبرا درست میشه که یک معنای مرکبه، میگردیم میبینیم اسمی براش نیست، اسمی براش نیست. میگیم چیه اسمشو بذاریم، یه لفظی به نام قیاس اختراع میکنیم روی اون بذاریم. قیاس اسم این نبوده، قیاس اسم هر چی بوده، یه معنی دیگه داشته تو لغت، معنی مقایسه بوده. ما نگاه میکنیم این صغرا و کبرا یه جوری دارن با هم مقایسه میشن، پس مناسب است که این لفظ رو اسم بذاریم برای این دوتا، اسم میذاریم. معنا مرکبه، معنا مرکب است از مفاد صغرا و مفاد کبرا، این دوتا مفاد کنار هم گذاشتیم یه معنای ترکیبی درست کردیم ولی اسمی براش نداریم. یعنی واضح این چنین کاری رو، این چنین معنایی رو نداشته که براش اسم بذاره. ما به این معنا برخورد کردیم، حالا میخوام اسم بذاریم. میتونیم لفظی رو که ترکیب لفظی رو که هیچکی نگفته اختراع کنیم؟ میتونیم یکی از الفاظی رو که واضح گفته اختراع کنیم که بیاریم اسم بذاریم، هر دوش اسمش اختراعه. بالاخره ما داریم این لفظ رو در این معنای نو به کار میبریم، میشه اختراع دیگه. میخوام عرض کنم که لازم نیست حتما لفظی که ما اختراع میکنیم هیچ سابقه اختراع نداشته باشه، میتونه سابقه اختراع داشته باشه ولی برای این معنا تازه است، برای معنای دیگه ممکنه جهل شده باشه. مثل همین قیاسی که عرض میکنیم، مثل اون عقل و نفسی که گفتیم. خب قیاس یه معنای مرکبه، ما اسم براش میذاریم، اسمش میذاریم قیاس. استقرار همینطوره، استقرار مرکب است از جزئی هایی که کنار هم بنشینن و یه نتیجه کلی رو به ما عاید کنن. این مجموعه اسم نداره، این مجموعه معنایی است که واضح بهش برخورد نکرده، اگر هم برخورد کرده اسم براش نذاشته. ما میخوام یه اسم براش بذاریم، باز در اینجا اسم مناسب رو از لغت استخراج میکنیم یا اسم مناسب رو اختراع میکنیم. در هر صورت این اسم رو برای این معنای جدید که معنای مرکبه قرار میدیم. خب حالا این اسم بعد از اعلام این معنا رو افاده میکنه، حالا یا معنای مرکب رو یا معنای مفرد رو. اون وقت ما این اسم رو میدونیم در تعریف به کار ببریم، در تعریفاتمون به کار ببریم. بعد از اینکه جا انداختیم، بعد از اینکه رایجش کردیم، بعد از اینکه معرفیش کردیم، میتونیم این الفاظ رو، الفاظ مخترع رو بیاریم برای فهمیدن یه امری. مثلا فرض کنیم که میخوام باصره رو تعریف کنیم، میگیم که قوتون من قوان نفس مدرکتون، مدرکتون مدرکتون لصور، مثلا لصور لصور الملونه للالوان، لصور هم نمیگیم للالوان، جوری هم میگیم که دور لازم نیاد، نمیگیم لصور المبصره، چون باصره وقتی بخواد تعریف بشه به لصور المبصره دور لازم نیاد. بعد بگیم قوتون للنفس مدرکتون للالوان، این تعریف مثلا باصره است. میبینید که توی تعریف باصره از کلمه نفس استفاده میکنیم، از همون نفسی که خودمون اختراعش کردیم و بعد اعلام کردیم و در اذهان جا انداختیمش، حالا داریم استفاده میکنیم. پس اگر الفاظ معنوسی معتادی در لغت داشتیم، از اون الفاظ استفاده میکنیم، در تعریف اون الفاظ رو میاریم، چه تعریف حدی چه تعریف رسمی، محدود و مرسوم رو بیان میکنیم. اما اگر این چنین الفاظی در لغت نداشتیم و واضح این چنین الفاظی رو وزن نشده بود، خودمون اختراع میکنیم. بعد از اینکه اختراع کردیم و اعلام کردیم و مرسومش کردیم، در تعریف اختصاص میکنیم همونطور که دقت کردیم. حالا چه تعریف، چه لفظ، لفظ مفرد، لفظی باشد برای معنای مفرد یا لفظی باشد برای معنای مرکب، فرقی نمیکنه، هم بر مرکبات هم بر مصائف ما میتونیم لفظ وضع کنیم و بعد از اینکه شرایط رو رعایت کردیم و انجام دادیم از این لفظ ها استفاده کنیم. شرایط از کردم اولا مناسبت، ثانیاً اعلامه. خب دیگه بقیه مطلب دیگه شاید احتیاج به خارج گفتن چندان نداشته باشه، مطلب دیگه روشنه. با این توضیحاتی که عرض کردم چیزی تقریبا باقی نمونده. صفحه 106 سطر 7 فعین اتفقه، فعین اتفقه در وقت ذکر رسم یا ذکر حد، اتفقه که ان لا یوجد للمعنا لفظ مناسب معتاد، معنایی که میخواییم توی رسممون بیاریم یا تو حدمون بیاریم یا شاید برای خود محدود حتی که معنایی از معانی ما لفظ مناسب نداشتیم، چی کار میکنیم؟ لفظ مناسب معتاد، هم لفظات مناسب باشه با معنا، هم معتاد باشه، یعنی رایج باشه، مردم باش انس گرفته باشن. اگر چنین لفظی نداشتیم، فلیختر لهو، یعنی برای اون معنا لفظ. اما این لفظی که انتخاب میکنیم هر لفظی نباشد، بلکه لفظی باشد با این شرط، من اشد دل الفاظ مناسبتن، یعنی مناسبتش با معنا از بقیه الفاظ بیشتر باشه، مناسبت کامل با معنا داشته باشه، به طوری که بتونیم معنا رو با او بالاخره برسونیم و استفاده کنیم. این شرط اول، این مطلب اول که احترام میکنیم لفظ چنینی رو. مطلب دوم، ولی یدل علی ما ارید به، به یعنی به اون لفظ، ما هم یعنی معنا، ما کنایه از معناست، ضمیر بهی هم به لفظ برمیگرده، عبارت اینطور معلوم میشه، باید دلیلی اقامه کنیم بر معنایی که ارید به این لفظ، یعنی اعلام کنیم، دلیل بیاریم، قرینه بیاریم، بیان کنیم که ما از این لفظ این معنا رو اراده کردیم. ولی یدل دلیل اقامه شود بر اون معنایی که ارید به این لفظ، یعنی راهنمایی شود، لیدل به معنای راهنمایی شدن، باید راهنمایی شوند شنوندگان بر معنایی که ارید به این لفظ، یعنی بهشون راهنمایی کنیم، بگیم معنایی که ما از این لفظ اراده میکنیم اینه، بعد از این بدونید ما این لفظ رو در این اصطلاح خودمون و در این علم خودمون در این معنا به کار میبریم. بعد از این که این دو تا شرط رو رعایت کردیم، اولا در وقت وضع مناسبت رو مراعات کردیم، ثانیاً بعد از وضع افراد رو راهنمایی کردیم به کار خودمون، بعد از این ثم یستعمل فیه، یعنی ثم یستعمل اون لفظ فیه، یعنی در اون معنا، ضمیر یستعمل به لفظ، ضمیر فیه به معنا برمیگرده. اقول قد یتفق ذلک فی المفردات و قد یتفق فی المرکبات، گاهی این امر یعنی وضع لفظ مناسب در مفردات اتفاق میفته، یعنی در معانی مفرده، و گاهی در مرکبات اتفاق میفته، معانی مرکبه، که برای هر دو مثال زدن. و ذالک، چرا این چنین اتفاقی میفته؟ و ذالک لأن الناظر فی المعانی، کسی که داره در باره معانی، در معانی نظر میکنه، جستجو میکنه که مثلا به یه معنایی که مورد حاجتشه برخورد کنه. ربما یدرکو اشیاء، در معانی داره نظر میکنه، اشیایی که پیدا میکنه، یعنی معانی پیدا میکنه، چون اشیایی که در این ببینید داره تفاوت در معانی میکنه، پس وقتی برخورد به اشیایی میکنه یعنی برخورد به معانی میکنه، برابر این اشیا که در اینجا آمده که نهی از همون معانیه. کسی که نظر در معانی میکنه، رو به ما یدرک اشیایی رو که لم یدرک اون اشیا را واضع لغت، واضع لغت این ناظر، ناظر اگه عربه واضع لغتش یعنی واضع عربی، واضع اگه فارسه واضع لغتش یعنی فارسی، یعنی واضع لغت فارسی و هاکذا، ضمیر لغتی به ناظر برمی‌گرده. رو به ما درک میکند این ناظر اشیا یعنی معانی رو که اون معانی رو واضع لغت این ناظر درک نکرده تا لفظی براش بذاره. او یسنه لهو ترکیبون، این او یسنه لهو ترکیبون نشون میده که مراد خواجه از اون اشیایی که در جمله قبل آورده بود معانی مفرد است، و در این جمله دوم مراد معانی مرکب است، چون که هم گفت در مفردات این امر اتفاق میفته که ما حاجت به جعل معنا و حاجت به جعل و اختراع لفظ پیدا میکنیم، هم در مرکبات این اتفاق میفته، چون در هر دو گفت، حالا در توضیح هم هر دو رو مطرح میکنه، منظورش از اشیاء معانی مفرد است، منظورش از ترکیب معانی مرکب است، چون جدا کرده ما هم جدا میکنیم. اگه فقط میگفت اشیاء، ما اشیاء رو عبارت میگرفتیم هم از معانی مفرده هم از معانی مرکبه، ولی چون اشیا رو جدا گفته، ترکیب رو بعدن گفته، اشیا رو منطبق میکنیم بر معانی مفرده و ترکیب رو منطبق میکنیم بر معانی مرکب. او یسنه، یسنه یعنی یعرض، او یعرض لهو یعنی برای این ناظر ترکیبی که احتیاج دارد به این ترکیب، اما ترکیبی است که لم یسنه لواضع لغته، یعنی عارض نشده، پیش نیامده برای واضع لغت این ناظر، یعنی برای واضح این معنا پیش نیامده و این ترکیب پیش نیامده و به این ترکیب واضح احتیاج پیدا نکرده تا براش یک لفظی جر کنه. فلم یزع لها اسمن، این فلم یزع لها تفریع بر هر دو جمله است، هم لم یدرک ها واضح لغته، هم لم یسنه لواضع لغته، چون برای واضع لغت این معنای مفرد یا این معنای مرکب حاصل نشده، لم یزع لها اسمن، برای این معانی، برای این اشیا، برای این ترکیبات اسمی نذاشته. ولی یحتاج الناظر الا ان یعبر عنها، الا متعلق به ناظر نیست، متعلق به یحتاج است. اون ناظری که گفتیم یعنی اون کسی که در معانی نظر می کند، احتیاج پیدا می کند به این که تعبیر کند عنها از اون معانی. حالا هرچی میگرده لفظی نیست، احتیاج به تعبیر از معانی داره ولی لفظ پیدا نمی کنه. فیضتر رو این ناظر الا وضع الالفاظ به ازائه ها، یعنی به ازائه اون معانی. وقتی مستر شد لفظ رو وضع می کنه، اما این لفظی که وضع می کنه باید مناسب باشه. چرا شرط می کنید مناسبت رو؟ و این نمشتبت المناسبت و فیه، یعنی در این وضع الفاظ به ازای معانی، فیه یعنی در وضع الفاظ به ازای معانی، مناسبت رو شرط کردیم، یعنی مناسبت لفظ با معنا رو شرط کردیم. لأن الانتقال عن المعانی الاصلیه الى غیرها به سبب خبر ان نیست، به سبب المناسبت کما فی المجاز و الاستعارت و تشبیه و غیره ها طریق مسلوکون، این خبر این است، طریق مسلوکون خبر این است. انتقال از، میخواد بفرماید انتقال از معانی اصلی به غیر معانی اصلی، یعنی مثلا نفس معنی اصلیش خوده، حالا ما میخوام منتقل بشیم از نفس به معنای غیر اصلی که همون جزء ذاتمون، همون روحمونه. باید مناسبت رعایت کنیم و این رعایت مناسبت یه امریست که در همه جا لازم شمرده میشه. اونجایی که من دارم وضع میکنم، خب دارم یه لغتی رو وضع میکنم، ولی اونجایی که دارم استعمال مجازی میکنم، اونجا چه میکنم؟ لفظی رو که برای معنای وضع شده در معنای دیگه به کار میبرم، ولی سعی میکنم اون معنای دیگه با معنای اصلی مناسبت داشته باشه. سعی میکنم معنای دوم و معنای اصلی مناسبت داشته باشه. در استعاره همین کارو میکنم، در کنایه‌ام تا حدی که میتونم همین کارو میکنم. وقتی لفظی رو در معنای دیگری به کار میبرم، سعی میکنم اون معنای دیگر با معنای اصلی یه مناسبتی داشته باشه. پس این رعایت مناسبت به قولشون یه طریق مألوفه، یه طریق مأنوسه، یه طریقی است که در تمام لغات طی میشه، همه اینچنین عمل میکنن. پس منم موظفم در وقتی که میخوام لفظی رو وضع کنم، مناسبت بین معنای اون لفظ که در لغت آمده با معنای جدید رو رعایت کنم. لفظ رو مناسب معنا میذاریم. چطوری مناسبه؟ به این که اون معنای اصلی که واضح برای این لفظ وضع کرده بود با معنای جدیدی که من میخوام این لفظ رو براش وضع کنم، این دو تا معنا مناسبت داشته باشن تا من بتوانم لفظ او را برای این به کار ببرم و بعدم اعلام کنم که از این به بعد متوجه باشید که من این لفظ رو در این معنای جدید به کار بردم. باید مناسبت باشه. چرا باید مناسبت باشه؟ چون این رعایت مناسبت یه طریقی است که همه دارن طی میکنن، پس ما هم باید طی کنیم. در وقتی که مجاز آورده میشه، در وقتی استعاره آورده میشه، کنایه آورده میشه، اون کسانی که مجاز گفتن دو کنایه آوردن، این قانون رو رعایت میکنن، پس منم که میخوام اختراع کنم باید این قانون رو رعایت کنم. پس من از قانون وضع نباید بیرون برم. همونطور که در قانون وضع و استعمال این مناسبت رعایت میشه، در اختراع منم باید این مناسبت رعایت بشه. و این نمشترت المناسبه در این وضع الفاظ به ازای معانی به این جهت که انتقال از معانی اصلی به غیر معانی اصلی، یعنی معانی که واضح وضع کرده که میشه معانی اصلی، به غیر معانی اصلی که من میخوام لفظ رو بر اون معنوات کنم، به سبب مناسبت، انتقال به سبب مناسبت، چنانچه در مجاز و استعاره و تشبیه و غیر اینها یعنی کنایه هست، در تمام اینها میبینید از معنایی به معنای دیگه منتقل میشیم، از معنای اصلی به معنای جدید منتقل میشیم و مناسبت بین این دو معنا رو یعنی منتقلون من و منتقلون الی رو رعایت میکنیم. این انتقال به سبب مناسبت طریق مسلوک فی جمیع لغات، یعنی یه امر رایجه، یه راهی است که همه دارن تهش میکنن تو همه لغات، پس منم که میخوام اختراع بکنم باید از این طریق مسلوک تبعیت کنم. والمخترع لفظاً، یعنی المخترع الفلام شلوه موصول است، یعنی الذی، من یخترع لفظاً، کسی که اختراع میکند لفظی رو، علی هذا الوجه، به این صورت که گفتیم که معنایی رو میبیند و لفظی براش نمییابد، میخواهد این لفظ رو برای اون معنا وضع کند، چنین شخصی که داره اختراع لفظ میکنه، لا یکون خارجا عن مذهب اللغت، مذهب این روش، از روش لغت نباید بیرون بره. اگر در لغت مناسبت ها رعایت میشود، او همچون از مذهب لغت خارج نیست، باید مناسبت رو رعایت کند. پس این که مناسبت رو شرط میکنیم به خاطر اینه که روش لغت این چنینه، طریقی که در همه لغات طی میشود این است که باید مناسبت حفظ بشه. نه تنها من اول بحث گفتم لفظ رو مناسب معنا بذاریم، این درسته، لفظ مناسب معناست، ولی چطوری مناسب معناست؟ به این که معنای اولی که این لفظ دارد با معنای جدیدی که من میخواهم قرار بده هم مناسبت داشته باشه، اون وقت لفظ مناسب میشه با معنا. این لفظ به خاطر معنای قدیمش یک اعتباری درش شده، من وقتی بر معنای جدید قرارش میدم اون اعتبار رو نباید از بین ببرم، بلکه معنای جدید باید مناسب با اون اعتبار قبلی باشه. پس لفظ وقتی برای معنی قدیم وضع شد، معنای جدیدم باید با معنی قدیم یه مناسبت داشته باشه. در این صورت گفته میشه معنای جدید با معنای قدیم مناسبت دارد، همچنین گفته میشود لفظ با این معنای جدید مناسبت دارد. منتقل اومه؟ نه، در منتقل و الهی باید رعایت کنیم مناسبت رو. یک اعتبار ببینید، لفظ رو واضح درش یه اعتباری کرده، بر معنی گذاشته. حالا ما میخواییم این لفظ رو بر معنی جدید بذاریم، باید اعتبار قبلی رو حفظ کنیم. اعتبار قبلی که حفظ، اعتبار قبلی همون معنایی است که واضح تو این لفظ دیده و این لفظ رو بر اون معنا گذاشته. پس لفظ رو ما میخواییم مناسب معنای جدید قرار بدیم، معناش اینه که اون معنای قدیم با معنای جدید مناسب باشه تا لفظ مناسب بشه. اینی که من اول بحث عرض کردم لفظ باید مناسب باشه با معنای جدید، یعنی لفظی که با معنای گره خورده مناسب باشد با این معنای جدید، به تعبیری دیگه معنای اون لفظ با معنای جدید مناسب باشد. فرق نمی کنه چه بگید معناش با معنای جدید مناسب باشه، چه بگید خود لفظ با معنای جدید مناسب باشه، چون خود لفظ به تنهایی که ملاحظه نمیشه، خود لفظ با اون معنای قدیمش ملاحظه میشه. اون وقت لفظ رو عرض کردم اول بحث، خود لفظ رو ممکنه ما اختراع کنیم، خود لفظ رو ممکنه ما اختراع کنیم. البته این دیگه اینجا مطرح نشد در این کتاب که لفظی خودش اختراع شود، یه لفظ جدید، یعنی حروفی رو ما کنار هم بذاریم، یه لفظی اختراع بشه، بذاریمش برای معنی جدید. اینم شدنیه. ولی شاید بتونیم بگیم تمام ترکیباتی رو که ما میتوانیم بکنیم قبلا انجام دادند. بنابراین لفظ جدیدی بتونیم از حروف، از ترکیب حروف به دست بیاریم، شاید نداشته باشیم. همه الفاظ یه جوری ازشون استفاده شده، یعنی حروف 27 حرف رو یه جوری با هم ترکیب کردن و مرکباتش شده همین الفاظ رائجه. شاید نتونیم مثلا یه مرکب جدیدی به دست بیاریم، یعنی مرکب من الحروف، کلمه‌ای که مرکب من الحروف باشه نتونیم به دست بیاریم، پس از همون کلمات قبلی استفاده میکنیم، کلماتی که واضح استعمال کرده در لغت در معنای دیگری، ما از اون کلمات استفاده میکنیم در معنای جدید. مثال المخترعات فی المفردات العقل و النفس. مفردات یعنی معانی مفرده، کلم الفاظی که مخترع باشن، مثال المخترعات یعنی الفاظ مخترعات، فی المفردات یعنی فی المعانی المفرده. الفاظی که ما اختراع کردیم در معانی مفرده مثالش مثل عقل و نفس، و فی المرکبات یعنی الفاظی که ما اختراع کردیم در معانی مرکبه مثل قیاس استخراج. توجه کنید، مطلب رو جمع کنم، من تمام شدیم بس، مطلب رو جمع کنم. ما به معنایی برخورد میکنیم که میبینیم واضح برای اون معنا لفظی وضع نشده، ناچاریم که ما خودمون لفظی وضع کنیم. دو حالت اتفاق میفته، یکی این که اصلا لفظ رو هم خودمون درست میکنیم، یعنی حروف مقطع رو کنار هم یه جوری میذاریم که یه لفظ جدیدی اختراع شود که در لغت ما تا حالا سابقه نداشته، بعد اینو وضع میکنیم برای معنا. یک کار، یه جوره. یه جور دیگه اینه که نه، لفظی از الفاظی که در لغت ما سابقه داشته منتها در معنای دیگه به کار میرفته، اون لفظ ما برداریم در معنای جدید به کار ببریم. هر دو شدنیه، منتها شاید اولی مصداق نداشته باشه. عرض کردم شاید اولی مصداق نداشته باشه، که یعنی یه لفظی داشته باشیم که تازه درست بشه، کسی این لفظ رو به کار نبرده باشه تا حالا، لفظی که مرکب از حروف بشه و یک کلمه درست بشه که تا حالا این کلمه رو کسی درست نکرده باشه و در هیچ معنی به کار نبرده باشه، شاید اینو نداشته باشیم. لذا اون فرض اولمون رو خیلی روش تأکیدی نداریم. فرض دوم تأکید میشه که خواجه به فرض دوم نظر داره، دقت میکنید عبارت خواجه ظهور داره در فرض دوم، بلکه شاید تصریح داره در فرض دوم. فرض دوم اینه که الفاظی که در لغت به معانی دیگر آمدند، اون الفاظ رو در معنای جدید به کار نبریم و مناسبت بین معنای جدید و معنای قدیم رو رعایت کنیم. یعنی مصداق دوم از این دو مصداقی رو که من عرض کردم خواجه داره بیان میکنه، شاید به این جهت که مصداق اول اصلا وجود نداره، ولی اگه وجود داشته باشه اشکال نداره ما اونطوری عمل کنیم، یعنی یه لفظی رو اختراع کنیم برای یه معنایی که خود لفظ هم سابقه نداشته باشه، نه اینکه معنا جدید باشه، خود لفظ هم جدید باشه. این اگر شدنی باشه اشکالی نداره، شاید وجود نداشته که خواجه اشاره نکرده. خب این بحث تمام شد. اولی که ما وارد این فصل شدیم گفتیم که ما هم مواضع لفظیه رو ذکر میکنیم هم مواضع معنویه رو، یعنی جاهایی هست که من که شخص تعریف کننده خطا میکنه یا خطای در انتخاب الفاظ داره یا خطا در معنا داره، اون کسی که داره تعریف میکنه یک معرفی رو یه وقت خطا در انتخاب الفاظ داره، یه وقت خطا در معنا داره. خطا در انتخاب الفاظ رو ما اسمش رو گذاشتیم مواضع لفظیه و تا حالا بیانش کردیم. روشن شد که اگر کسی از مجاز، استعاره، الفاظ غریبه، الفاظ وحشیه اینها استفاده بکند، خطای در لفظ داره، یعنی بله خطا در انتخاب لفظ داره. این مبحث تمام شد. زیدش هم که گفتیم اگر معنای لفظ نداشت چه کار بکنیم، اینم توضیح داده شد در همین جلسه الان بیان کردیم. حالا میخوام به مواضع معنویه بپردازیم، یعنی خطاهایی که به لحاظ معنا در تعاریف رخ میده اونا رو میخوام ذکر بکنیم، نه به لحاظ انتخاب الفاظ. 5 تا خطا ذکر میشه در اینجا، در این متنی که الان میخوام بخونیم. 2 مرتبه یه خطای دیگری هم در متن بعدی تذکر داده میشه، که حالا اونی که در متن بعدی تذکر داده میشه اون چون مربوط به بحث بعدی میذاریم سر جای خودش، ولی اینی که الان میخوام بگیم 5 تاست. تعریف کنیم مجهول رو به چیزی که اون هم مجهول است. یعنی مخاطب ما امری رو نمیشناسه، ما به یه چیزی دیگری که باز مخاطب او را هم نمیشناسد بخوایم اون ناشناخته اولی رو تعریف کنیم، مجهولی رو معرف مجهولی قرار بدیم، یا به تعبیر خودشون آن چرا که به لحاظ معرفت و جهالت مساوی با معرف است او رو معرف قرار بدیم. ما گفتیم که معرف باید مساوی باشد با معرف، ولی تساوی در صدق داشته باشه، نه تساوی در خفا و ظهور، بلکه از نظر خفا و ظهور باید ظاهرتر باشد از معرف تا بتواند معرف را اظهار کند. پس تساوی در تعریف شرط هست، منتها تساوی در صدق، نه تساوی در خفا و ظهور. تساوی در خفا و ظهور تعریف رو خطا می کند، به خطای معنوی. مثال میزنیم مثلا کسی میخواد زوج رو تعریف کنه، میگه عددیست که فرد نیست. خب حالا عدد جنسه، هیچ، فرد نیست چیه؟ خب شخصی که از من داره زوج رو میپرسه فردم نمیشناسه، ولی اگه فرد نمیشناخت که زوج رو میشناخت. این میاد میپرسه زوج چیه، من میگم عددیست که فرد نیست. خب میپرسه فرد نیست چی؟ به همون مقدار که نسبت به زوج جهالت دارد، به همون مقدار نسبت به فرد جهالت دارد. پس ما تعریف کردیم زوج رو به امری که مساوی با زوج است در جهالت و معرفت، و چون این تعریفی تعریفیست خطا، به لحاظ معنا خطاست، نه لفظی رو انتخاب کردیم که قریب است، وحشی است یا مجاز است و استاره. انتخاب لفظ مشکل نداره، معنا معنای تمامی نیست، یعنی معنایی رو افاده کردیم که این معنا پیش شنونده ما مشهوله، همونطور که اون اولی مشهول بود، این دومی هم که خواستیم رفع جهل کنه اینم مشهوله. تعریف مشهول به مشهول است و غلط. این یه مورد از کدام پنج مورده، این یه مورد توضیح دادم، از رو میخونم مورد های دیگر رو جواش جواش دفت میکنم. وقت یسح المعرفون فی تعریفه، کسانی که تعریف میکنند در تعریفشون گاهی سهو میکنند. معرفون لازم نیست منطقیون باشن، هرچی تو علمی که هست، تو علمی که تو مشغوله یه تعریف هایی میکنه، اگرم علم نباشه تو بیرون از علم در عرف یه تعریف هایی میشه، گاهی سهو میکنن در تعریفشون. سهوا رو الان میخوام ذکر کنم، این سهوا تعریف رو غلط میکنند. اون خطاهای لفظی همونطور که توجه کردیم تعریف رو قبیح میکرد، خطا نمیکرد، تعریف رو کم ارزش میکرد نه بی ارزش. این خطاهایی که میگیم تعریف رو بی ارزش میکنه، اصلا دیگه تعریف نیست در واقع. فرو و ما عرفو، این معرفون شی را، یعنی معرفشون رو به چیزی، یعنی به معرفی که اون معرف مثل همون شی، یعنی مثل همون معرف است در معرفت و جهالت، یعنی به همون مقدار که اون معرف مجهوله به همون مقدار این معرف مجهوله. کمن یعرف و زوج به انه العدد الذی لیس بفرد، زوج رو اینطوری معنا میکنه، تعریف میکنه، میگه عددیست که فرد نیست. خب عدد جنسه، شاید عدد رو تلف بدونه، ولی زوج و فرد رو نمیشنسه. وقت ما زوج رو تعریف کنیم به فرد یا فرد رو تعریف کنیم به زوج، مجهولی داره و مجهولی تعریف میشه. این قسم اول، یعنی مورد اول. مورد دوم که تعریف خطاییست، خطای معنوی داره، اینه که شی رو به اخفا تعریف کنیم، یعنی معرفی رو به چیزی که به معرفی که مخفی تره و ناشناخته تره تعریف کنیم. این دیگه بدتر از اونه، این بدتر از اونه. در عبارت خواجه بعدن روشن میشه که چرا این بدتره. ما الان پنجتایی که ذکر میکنیم از خطای ضعیف شروع میکنیم به خطای شدید ختم میکنیم، یعنی هر چی جلوتر میریم خطا قوی تر میشه در اقسامی که ذکر میکنیم خطاهای قوی تر میشه و خطای قبلی کمتر از خطای بعدی است. خطای بعدی بیشتر از خطای قبلی است. چرا بیشتره چرا کمتره؟ الان یه چیزی تو ذهنمون میاد و واقعا میفهمیم که تعریف به خفی بده، تعریف به اخفا بدتره. اینا رو میفهمیم خودمون، ولی بعدا خواجه اینا رو کامل توضیح میده. چون خواجه کامل توضیح میده، من دیگه وارد توضیح این مباحث نمیشم، فقط اشاره میکنم که این بدتر از اونه. خب پس روشن شد که تعریف به اخفا قسم دوم خطاست و این بدتر از تعریف به خفیه. حالا مثال میخوام بزنیم به تعریف به اخفا. نار رو تعریف میکنیم استقصن شبیه به نفس. نار استقصی شبیه به نفس. خب حالا استقصی چی؟ نفس چیه؟ نفس از نار مخفی تره. نار اقلا محسوسه، نفس محسوس نیست. من اگر جاهل به نارم، جاهل به نفسم، نار رو زودتر میتونم عالم بشم تا نفسو، چون نار محسوسه ولی نفس غیر محسوسه. پس خفاء نفس بیشتر از خفاء ناره. من دارم نار رو به نفسی که اخفاست تعریف میکنم. وروبما تخت تو زالک. تخت تو زالک یعنی تجاوز و انزالک. از اینم جلوتر رفتن، یعنی یه قدم جلوتر گذاشتن و کار خرابتر کردن. فعرف و شیعه به ما ها به اخفا مینه. تعریف کردن شیعه رو، یعنی معرف رو، به ما یعنی به معرفی که این معرف اخفا از اون شیعه، یعنی اخفا از اون معرفه. مثل قول بعضیشون که گفتن این نار هوال استقص و شبیه و به نفس، در حالی که من نفس رو اخفا میدن نار. نفسی که معرف قرار گرفته اخفا از ناره. خب محل شاهد گفتن، حالا باید استقص رو معنا کنن. استقص یعنی عنصر، یعنی ماده، یعنی اون اصل. اصلی که اگر با چیزی دیگه زمینش کردیم مرکبی رو میسازد. یعنی بسیطی که اگر مرکب رو منحل کنی به اون خواهی رسید. مثلا فرض کنید که یه جسمی رو که مرکب شده از عناصر اربعه، به قول آقایون مرکب شده از آب و خاک و هوا و آتش، بخوای تحلیل کنی، منحل کنی. این مرکب وقتی منحل بشه به بسیط هایی که میرسه عبارت از این چهارتا که عرض کردم، نار یکی از اون بسیط هاست. پس بهش استقص میشه گفت. دقت کنید یه قانون رو من عرض کنم که مفید، در جاهای دیگه هم به دردتون میخوره، حتما در ذهنتون داشته باشید. خیلی جاها از این قانون استفاده خواهید کرد. یعنی یه مطلبی است میخوام توضیح بدم، شاید قانون رو بسمش نجو بذاشت. استقص، عنصر، هیولا، موضوع، ماده، تینت، اینا تقریبا یکی هم به اعتبار فرق میکنن. حالا اعتبار رو میخوام عرض کنم. اجزاء بسیطی رو کنار هم جمع میکنید مرکب درست میشود. این اجزاء بسیط هر کدوم اصل اون مرکبند. این اجزاء رو هر یک رو میگیم عنصر. مرکب رو تحلیل میکنید به این اجزای بسیط میرسید، این اجزا رو میگیم استقص. استقص همون عنصره، ولی عنصر به این لحاظ که میروید از او شروع میکنید تا به مرکب برسید. استقص به این لحاظ که مرکب رو تحلیل میکنید تا به او برسید. وقتی میخواد این اجزای بسیطه رو کنار هم جمع کنید تا مرکب درست بشه، به این اجزای بسیطه میگید عنصر. وقتی مرکب رو تحلیل میکنید به این اجزای بسیطه میرسید، این اجزای بسیطه رو میگید استقص. که یه چیزه از باب این که مبنای مرکب است عنصر نامیده میشود. از باب این که ما ینحل و الیه المراکب است استغاث نامیده می شود. بله اصل، حالا اصل که دیگه بله به هر کدومشون اصل میگید، اصل یه کلمه جامعیه، حالا دارم اون کلمات مختص رو دارم میگم، اونی که عنصر بهش گفته میشه همین نار است، همین نار است عنصر بهش گفته میشه وقتی میخواد ازش چیزی ترکیب شود، استغاث بهش گفته میشه وقتی اون چیز ترکیب شده رو منحل کنید و به این نار برسید. خب امر قابل رو مثل خود همین عنصر، امر قابل رو حالا مثل عنصر باشه هر چی، به ما این چه بالقوه است هیولا می نامیم، به ما این چه بالفعل موضوع می نامیم، به ما این چه صور متعدده رو قبول می کند ماده یا تینت می نامیم. هیولایی که مثلا برای صورت آبی داریم، این هیولا قابل است ولی قابلیست به قوه، بهش میگیم ماده. این دیوار که رنگ رو میخواد قبول کنه قابل است ولی قابلیست به فعل، هیولا امر به قوه است، بعد از قبول میشه بالفعل، ولی دیوار هم بالفعله، چه قبول کنه بیاض رو چه قبول نکنه، به این قابلی که بالفعل است میگیم موضوع، به اون قابلی که بالقوه است میگیم هیولا. حالا اگر ما این دیوار رو نسبت به خودش سنجیدیم می‌بینیم امر بالفعل، نسبت به رنگ سنجیده میشه بالقوه، این نسبت به رنگ، حالا که رنگ نداره فرض کنید الان رنگ نداره، نسبت به رنگ بالقوه است دیگه، نسبت به خودش که دیوار باشد بالفعل، یعنی یه امر بالفعله، اما نسبت به رنگ میشه بالقوه. نسبت به رنگ اگر سنجیدید و شد بالقوه دیگه اسمشو نذارید موضوع، اسمشو بذارید هیولا، منتها هیولای ثانیه، اون هیولایی که صورت آب میگیره هیولای اولاست، تو هنوز ترکیبی توش نیمده. این دیوار چه قابل است اما بالقوه است، یعنی جوری دارید لحاظش میکنید که بالقوه است، اسمشو بذارید هیولا، منتها هیولای ثانیه. همین دیوار رو یا همین هیولای آب رو به این اعتبار که میتواند صورت آب بگیرد، میتواند حرارت داده بشه و صورت بخار و بعدم هوا بگیرد، صورت‌های مختلف میتونه بگیره، به همین اعتبار میتونه بهش میگیم ماده یا تینت. پس عنصر استغاث هیولا، چه هیولای اولا چه هیولای ثانیه، موضوع ماده تینت، همه اینا روشن شد، معلوم شد که همه اینا به یک لحاظ یکی هن، اختلافشون بله اینا یکی هن تقریبا، اختلافشون با لحاظ‌های مختلفه. حالا ما با اون ماده و اینا کار نداریم، استغاث رو میخوام توضیح بدیم. استغاث یعنی جزء اصلی مرکب به این اعتبار که مرکب به اون منحل میشود، نه جزء اصلی مرکب به این اعتبار که سازنده مرکبه، اون رو بهش میگیم عنصر. عنصر با استغاث یکیه، لذا بعدی میگید استغاث رو معنی میکنه عنصر، اشکالی نداره، ولی اون دقتی که داریم رعایت نشده. عنصر و استغاث یکی هم، ولی فرقی بینشون هست. عنصر به ما این که سازنده مرکب است، استغاث به ما این که آخرین جز ایست که مرکبش منحل میشه، هر دو یکی هم، ولی خب دو تا اعتبار داره. خب این توضیحی بود برای استغاث، و در ضمن توضیح استغاث چیزای دیگه رو عرض کردم، عرض کردم این به درد میخوره در خیلی جاها. این مورد دوم بود از خطاهای معنوی تموم شد. مورد سوم بدتر از اینه. شعر رو به خودش تعریف کرده، شعر رو به خودش تعریف کرده. خب حالا چرا بدتر از این قبلیش؟ اصلا اینا رو خواجه میگه، دیگه لازم نیست من توضیح بدم. بله، شی وقتی به خودش تعریف بشه هیچ چیزی رو به ما افاده نمی کنه. یه چیزی مجهوله، از من میپرسه، خودش رو در تعریف خودش قرار میده، شنونده هیچ استفاده نمی کنه. این دو تا مثال براش میزنیم. یک مثال اینه که فقط خودش را در تعریف بیاریم، همین مجهول رو خودش رو در تعریف بیاریم. دومی که نه، خودش رو در تعریف بیاریم، یه اضافه دیگه هم بیاریم که اون اضافه هم کاری نمیتونه انجام بده. مثال اولی الحرکت و نقلتون، الحرکت و نقلتون، حرکت معرف ماست، فرض کنیم مجهوله، ما میخوام تعریفش کنیم. وقتی میخوام تعریف کنیم میگیم نقلتون، نقلتون همون حرکته. نقله با حرکت یه چیه؟ تو لغت مراجعه کنید نقله رو حرکت معنی میکنن، حرکت رو نقله معنی میکنن. البته تو لغت دور زیاد لازم میاد، همچون که عرض میکنم مراجعه میکنید حرکت رو میگید تعریف کرده به نقله، نقله رو مراجعه میکنید دوباره میگید تعریف کرده به حرکت. این مال لغته، تو لغت مشکلی نیست، مشکلی نیست، ولی خب در تعریفات منطقی حق نداریم این کارو بکنیم. خب پس الحرکت و نقلتون این تکرار خود معرفه. دوم این که بگیم الانسان و حیوان و بشری، و مثال قسم دوم اینه که بگیم الانسان حیوان و بشری. اینجا بشری تکرار خود همین انسانه، حیوان دیگه تکرار نیست، یعنی تعریف شده باز به نفس، تعریف انسان شده به بشر. ولو در ضمن تعریف یک چیزی دیگری غیر از نفس انسان آوردیم، ولی بالاخره بشر رو هم که خود انسان آوردیم. پس گاهی تعریف میکنیم شی رو به خودش بدون اینکه چیزی اضافه کنیم بر خودش، گاهی تعریف میکنیم چیزی رو به خودش با اضافه کردن یک چیز دیگر. فرق نمیکنه، در هر دو تعریف شی به نفس هست و هر دو ممنوعه و هر دو باطله. چون در نفس باشه، جنسش رو بیان کرده باشه، ولی بالاخره وقتی گفته بشر تعریف کرده انسان رو به بشری که مثل خود انسانه، شناخته شده نیست. البته در لغت این کارو میکنند، از چه دن؟ در لغت ممکنه شنونده نقله رو بلد باشه، حرکت رو بلد نباشه، تعریف میکنن حرکت رو به نقله. ممکنه بشر رو بشناسه انسان رو نشناسه، تعریف میکنن انسان رو به بشر. ولی در منطق و تعریفات علمی این کار پذیرفته نیست. بله، و رو به ما تعدو زالک، تعدو زالک یعنی از این هم تجاوز کردن، یعنی تجاوز من زالک، از این هم تجاوز کردن. فعرف و شی را به نفسه، تعریف کردن چیزی رو به خودش. فقالو ان الحرکه هی النقله، یا گفتن این الانسان هو الحیوان البشری. این سه تا مورد. مورد چهارم، مورد چهارم تعریف کردن شی رو به چیزی که اون چیز با خود همین شی شناخته میشه، یعنی معرف رو به معرفی تعریف کردند، دوباره همون معرف با این معرف شناخته میشه. اصطلاحا میگن تعریف دوریه. تعریف دوریه یعنی شناخت معرف متوقف است بر معرف، شناخت معرف هم متوقف است بر معرف. این دو تا رو به وسیله هم دیگه میشناسیم، دو تا رو به وسیله هم میشناسیم، یعنی معرف رو به وسیله معرف و معرف رو به وسیله معرف، میشه دور. وقت دور گاهی بدون واسطه است یا با یک واسطه است بهش میگیم مصرح، گاهی واسطه زیاد داره بهش میگیم مزمر. مورد چهارم دور مصرحه، مورد پنجم دور مزمره. سه تا مورد تا حالا گفتیم، تعریف به خفی اول، تعریف به اخفا دوم، تعریف به نفس سوم، چهارم و پنجم تعریف دوریه. منتها یکیش دور مسرح یکیش دور مزمر، که این دوتا رو مثال میزنیم. برای دور مسرح مثال میزنیم، مثال رو مثال میزنیم به کیفیت. کیفیت رو میخوام تعریف کنیم، کیفیت میخواد معرف بشه. معرفش چی میاریم؟ در معرف میگیم چیزی که کیفیت، چیزیست که به توسط اون مشابهت یا خلاف مشابهت حاصل میشود. خلاف مشابهت این عدم مشابهت، مقابل مشابهت. کیفیت چیزیست که به توسط اون مشابهت یا خلاف مشابهت حاصل می شود. مثال بزن روشن بشه. مثلا فرض کنید که رنگ سفیدی کیفیتیست، کیف محسوس دیگه، کیف مبصره، کیفیتیست. اینطور میگیم، میگیم که رنگ این کیفیت، اگر این کیفیت رنگ مثلا، کیفیت مثلا رنگه، نظیرش در جسم دیگر هم باشه، این سفیده اونم سفیده، به وسیله این سفیدی مشابهت بین این جسم و این جسم برقرار میشه. اگر هر دو سفیدن، مثلا یکی دیوار یک کاغذه، خب دیوار و کاغذ که با هم مشابهت ندارن، جسمشون با هم فرق داره. به توسط این کیفیت یعنی رنگ سفیدی مشابهت بهشون درست میشه، این که میشه سفید، این که میشه سیاه، این که میشه سفید، این هم میشه سفید، مشابهت بینشون برقرار. گاهی دو جسم مثل هم رو نگاه میکنیم، مثلا فرض کنید که سنگ سفید با سنگ سیاه، میگیم به وسیله کیفیت بین این دوتا عدم مشابهت برقرار است. هر دو سنگ هم از این جهت با هم اختلاف نداره، به وسیله کیفیت بینشون عدم مشابهت برقرار است. کیفیت یعنی سفیدی و سیاهی. پس با کیفیت مشابهت درست می شود، یعنی کیفیت مناسب. با کیفیت خلاف مشابهت درست می شه، یعنی کیفیت غیر مناسب. یا به تعبیر دیگه با کیفیت های مساوی مشابهت درست میشه، با کیفیت های نامساوی خلاف مشابهت درست میشه. حالا که این مطلب روشن شد، مثال رو توجه کنید. کیفیت چیزیست که به توسط او مشابهت یا عدم مشابهت حاصل میشود. درست شد دیگه، با این توضیحاتی دادن روشن شد. کیفیت امریست که به توسط او مشابهت بین دو شی یا عدم مشابهت بین دو شی برقرار میشه و حاصل میشه. این تعریفی است که گفتن. میفهمید این تعریف دوریه. مشابهت یعنی چی؟ مشابهت یعنی کیفیت. در منطق گفته میشه اگر دو چیز در جنس شریکند مجانسند، اگر دو چیز در مقدار شریکند مساویند، اگر دو چیز در نوع شریکند مماثلند، اگر دو چیز در کیفیت شریکند مشابهند. اصلا مشابهت یعنی شرکت در کیفیت. شما کیفیت رو دارید تعریف میکنید به مشابهت، مشابهت هم باید تعریف شود به کیفیت، میشه دور دیگه. تعریف کیفیت به اون تعریفی که شما کردید دوریه، دورش هم دور مسرحه، واسطه نمیخوره. کیفیت رو به مشابهت تعریف میکنیم، مشابهت هم به کیفیت تعریف میکنیم. کیفیت چطوری تعریف کردی؟ گفتی چیزیست که به توسط اون مشابهت و مخالفت و خلاف مشابهت فهمیده شود. مشابهت چطوری تعریف میکنیم؟ مشابهت یا خلاف مشابهت، مشابهت کیفیتیست، کیفیت واحد است. مشابهت دو فرد از یک کیفیت، یعنی حالت دو فرد از یک کیفیته. عدم مشابهت حالت دو فرد از دو کیفیت. خب تو تعریف مشابهت و خلاف مشابهت کیفیت عقص کردی، تو تعریف کیفیت هم مشابهت عقص میکنی، میشه دور. چون دوریست که واسطه نمیخوره میشه دور مسخره. این تعریف هم تعریف دوریست و باطل. این چهارمین مورد از موارد خطای معنوی. حالا یه بار توجه کنیم. وروب ما تعدو ذالک، تجاوز کردند از این تعریف شیب نفس، یعنی بالاتر رفتن، کارو بدتر کردن. چی کار کردن؟ فعرف و شی یعنی معرف، معرف را به ما، یعنی به معرفی که اون معرف لا یعرف الا به خود همیشه، یعنی به خود معرف. معرف رو به معرفی تعریف کردن که اون معرف هم باید به همون معرف تعریف بشه، اما مصرحاً بی واسطه او مزمراً با واسطه، که میشه تعریف دوری و باطل. اما مصرح که قسم چهارمه، بعد هم مزمر که قسم پنجم و آخرین قسمه. اما مصرح فمثل قولهم که گفتن الکیفیتو ما بها یقع المشابهه و خلافها، یعنی خلاف المشابهه. این کل تعریفه. کیفیت چیزی است که به توسط اون چیز مشابهت بین دو جسم یا خلاف مشابهت حاصل میشه. اگر کیفیت ها مساوی باشن، مثل هم باشن، مشابهت حاصل میشه. اگر غیر هم باشن، مخالفت، خلافش مشابهت حاصل میشه. پس کیفیت چیزی است که به توسط این کیفیت مشابهت بین دو جسم یا خلاف مشابهت بین دو جسم حاصل میشه. این تعریف کیفیت. حالا اگه بخوان مشابهت رو تعریف کنن چیکار میکنن؟ ولا یمکنه هم ان یعرف المشابهه الا، ممکن نیست این معرفین را، این تعریف کنندگان را که تعریف کنن مشابهت رو، مگه بگن انها یعنی مشابهت هم اتفاق در کیفیت هست. تعریف مشابهت هم اتفاق در کیفیت، مماثلت اتفاق در نوع، مساوات اتفاق در کم، مشابهت اتفاق در کیف، موازات اتفاق در وقت، مجانست اتفاق در جنس. بله؟
در جنس
مجانست، در نوع مماثلت، در کم مساوات، در وقت موازات، در کیف مشابهت. اصلا اتفاق در کیف مشابهت هست. پس مشابهت رو تعریف میکنن به اتفاق در کیفیت، کیفیت هم تعریف میکنن به ما یقع به حل مشابهت. میشه دو ولی هایی ممکنه هم، یعنی این تعریف کنندگان رو ممکن نیست که تعریف کنن مشابهت رو، مگر بگن این مشابهت اتفاق در کیفیته. اصلا تعریف مشابهت همینه، مشابهت یعنی اتفاق در کیفیت، اتفاق یعنی توافق، یعنی یکسان بودن در کیفیت، این میشه مشابهت. خلاف مشابهت یعنی خلاف کیفیت، یعنی مخالف بودن در کیفیت. مشابهت یعنی توافق داشتن در کیفیت، خلاف مشابهت یعنی تخالف داشتن در کیفیت. پس هم مشابهت هم خلاف مشابهت هر دو دارن به کیفیت تعریف میشن. کیفیت هم که به مشابهت و خلاف مشابهت داره تعریف میشه. فإنها، چرا شما مشابهت رو به اتفاق در کیفیت معنا میکنید؟ فإن مشابهت مخالف است با مساوات، مخالف است با مشاکلت. مخالفتش به این چیه؟ مخالفتش به این است که مشابهت اتفاق در کیفیت است، نه اتفاق در کمیت که مساوات است، و نه اتفاق در نوع که مشاکلت است، و نه اتفاق در غیر ذلک که مجانست و موازات و امثال ذلک است. اصلا فرق مشابهت با مساوات این است که مشابهت اتفاق در کیفه، مساوات اتفاق در کمه. وقتی میخوان فرق رو بیان کنن اینطوری میگن. پس مشابهت نمیشه تعریف کرد جز به اتفاق در کیفیت. اگه چنینه، پس در تعریف مشابهت کیفیت عقص میشه. شما که در تعریف کیفیت مشابهت عقص کردید، شناخت کیفیت متوقف شد بر شناخت مشابهت، شناخت مشابهت متوقف شد بر شناخت کیفیت، و دور لازمه دورش هم دور مصرح بود، بی واسطه بود. و عمل مزمر، این قسم پنجمه. مورد پنجم از موارد خطا است که تعریف دوریه، دورش هم دور مزمره، که بعدا خواهیم گفت این از دور مصرح بدتره. چرا بدتره بعدا توضیح میشه. هر کلمه این بدتری ها چراهاش بعدا در کلام خاجه میاد، همون که توضیح میدم انشاءالله. دور مزمر اینه که شما معرفتون رو به چیزی تعریف کنید که اگر اون، یعنی معرفی براش بیارید که اون معرف رو اگر تحلیل کردید، چند بار برگشتید عقب، آخر سر به خود معرف برسید. معرفتون رو براش تعریفی میارید که اون تعریف رو اگر دو سه بار تحلیلش کردید، آخر دوباره برمیگردید به معرف میرسید. مثال میزنید روشن میشه. الاسمین زوج اول، اسمین اولین زوجه، اربعه دومین زوجه، سته سومین زوجه، با هکذا. اسمین رو میخوام تعریف کنیم، میگیم الاسمین زوج اول. به اول کار نداریم، به زوجون کار داریم. میپرسیم زوج چیه؟ معرف ما اسمینه، معرف زوجه. حالا زوج رو میخوام تعریف کنیم یا به تعبیرشون تحلیل کنیم، میگیم زوج چیه؟ میگن که زوج عددیست که ینقسم به متساویه اینه، ینقسم به متساویه. خب درسته دیگه، زوج ینقسم به متساویه، فرد لا ینقسم به متساویه، زوج ینقسم به متساویه. میگیم متساویه چیه؟ میگن شیئانی که هر یک مطابق دیگری باشد. میپرسیم شیئان چیه؟ میگن اسنان. از اول اسنان داشتیم تعریف میکردیم، تعریف کردیم به زوج، زوج رو تحلیل کردیم، یعنی هی دوباره برش تعریف آوردیم. اول زوج شد منقسم به متساویه، بعد منقسم به متساویه شد شیئان، شیئان شد اسنان، آخر سر بعد از تحلیل زوج رسیدیم دوباره به اسنان. معرف ما اسنان بود، معرف ما هم شد اسنان، منتها با چند تا واسطه، با چند تا واسطه شد دور مزمر. تعریف کردیم شی رو به امری که اون امر برگشت به خود همون شی بعد از تحلیل، یعنی شی رو به خودش تعریف کردیم با چند تا واسطه. دور اینطوره دیگه، در دور شی به خودش تعریف میشه، منتها با واسطه. اینا انشالله بعدا گفته میشه. تعریف شی به نفس بی واسطه است، تعریف دوری تعریف شی است به نفس با یک واسطه در دور مصرح، با چند واسطه در دور مصرح، که این همه رو برمیگردیم به تعریف شی به نفس. تعریف دوری هم برمیگردیم به تعریف شی به نفس، منتها خرابتر از تعریف شی به نفس میشه. اینا بعدا در کلام خارجی انشالله معلوم میشه. اینا رو من اشاره میکنم تا یه آمادگی برای ذهنتون باشه، وقتی وارد بحث شدیم مطلب خیلی سنگین نباشه. گاهی از اوقات قبل از رسیدن به مطلب یه اشاره به اون مطلبی که میخوام آینده بگم میکنم، تا وقتی وارد اون مطلب شدیم دیگه خیلی درد سر برای توضیحش نداشته باشه. بعضی ها بر من این روش رو خورده میگیرن، میگن این کار خوبی نیست، بذار همون جایی که رسیدی بحث کنی. ولی خود من تشخیص میدم کار خوبیه، ولی در عمل میکنم بشه. به عمل مزمر فهوه ان یکون المعرف به، معرف به یک کلمه است رو هم دیگه. معرف به یعنی الف لام شرف لام موصول است، یعنی الذی عرف به، اون چه که به وسیله او تعریف شده، یعنی معرف، یعنی معرف. معرف به یعنی خود معرف که به توسط او شیء دیگری رو تعریف میکنیم. پس فهوان یکون المعرف به، یعنی معرف که در مثال ما زوج بود، ینتهی تحلیل و تعریفی، نه تحلیل خودش، زوج رو تحلیل نمی کردیم، زوج که مرکب نبود بخواد تحلیل بشه، تعریفش رو تحلیل می کردیم. یعنی هی تعریف می آوردیم، برای تعریف می آوردیم تا بالاخره کاملا مبین بشه. این تعریف هایی که پی در پی می آمدن آخر سر رسیدن به خود معرف. فهوان یکون المعرف به که معرف است، تحلیل تعریفش منتهی شود به این که یعرف به خود شیعی که معرف اولی بود، یعنی اسنان در مثال ما. ما معرف رو تحلیل می کنیم تعریفشو تا می رسیم دوباره به همون شیء اول که معرفمون بود، حالا این معرف میخواد به همون شی اول که معرف ما بود تعریف بشه، منتها بعد از چند دفعه تعلیل شدن. اینا با مثالی که زدن روشن میشه چی داره عرض میکنه. و این لم یکون ذالک، ذالک یعنی تعریف شدن این معرف به خود اون معرف. و این لم یکون، این چنین تعریف شدنی فی اول الامر، فی اول الامر نبود، با واسطه بود. اگر فی اول الامر بود چی میشه؟ دور مصرح، یعنی معرف رو به معرف تعریف میکردیم، دوباره معرف رو فی اول الامر یعنی بدون واسطه به معرف تعریف میکردیم، این میشه دور مصرح. اما لا فی اول الامر، بلکه بعد از تحلیل بالاخره آخر سر معرف رو به خود معرف تعریف کردیم، اول معرف رو به معرف تعریف کردیم، ولی بعد از چند دفعه دست و پا زدن و تعریف های دیگه آوردن، آخر سر معرف، معرف رو به معرف تعریف کردیم. پس فی اول الامر این کار انجام نشد، ولی بعد از چند دفعه تحلیل تعریف آخر سر ما معرف رو به معرف تعریف کردیم. دوباره عبارت منو میکنم، فهوه ان یکون، دور مزمن این است که معرف و به یعنی معرف اگر تعریفش را تحلیل کردی چند بار پشت سر هم هی تعریف های متوالی در طول هم آوردی، منتهی می شود این تحلیل به این که اون معرف و به که معرف توست تعریف شود بشه، یعنی به همون معرفی که به وسیله معرف می خواستی معرفیش کنی، این منتهی شود تعریف معرفت به معرف، یعنی به وسیله معرف تعریف شود. و این لم یکون ذالک، یعنی معرف شدن معرف به وسیله معرف یا تعریف کردن معرف را به وسیله معرف، ولو این در اول الامر نباشه بلکه با واسطه ها باشه، که با مثالی که زدم این عبارت های مبهم حل میشه. مثال گفتم، مثل قوله که میگوین ان الاسمین زوج اول، اسمین معرفه، زوج اول معرفه، یا به تعبیر خودشون زوج اول معرف و بهه. حالا معرف و بهو میخوان تحلیل کنیم، نه خودشو تحلیل کنیم، تعریفشو تحلیل کنیم، یعنی میخوان تعریفش کنیم، انقدر تعریفش کنیم که دیگه برسونیمش به آخر. اینو بهش میگیم تحلیل تعریف، یعنی یه بار تعریفش کنیم ببینیم به آخر نرسیده، دو مرتبه تعریف بعدی، سه مرتبه تعریف بعدی، بالاخره برسونیمش به آخرین تعریف. این میشه تحلیل تعریف، که برسونیمش به آخرین تعریف، یعنی تعریف‌های زیادی رو پشت سر هم و در طول هم بیاریم و آخر به آخرین تعریف برسیم. حالا زوج اول میخوام تحلیل تعریف کنیم، یعنی براش تعریف بیاریم، بعد برای تعریفش تعریف بیاریم، برای تعریفش تعریف بیاریم تا برسیم به اون آخرین تعریف. میگیم چی؟ زوج رو تعریف میکنیم، ثم یهدون، یعنی اون تعریف کنندگان که اسمین رو تعریف کرده بودن به زوج اول، تعریف میکنن زوج رو به انه عدد ینقسم به متساوی. این اولین تعریفی است که برای زوج میاد، بعد در متساوی روشن نیست، باید ببینیم متساوی این چیه. در طول این تعریف تعریف بعدی میاد که متساوی این رو معنا میکنن، ثم یهدون المتساویین. بعد همین تعریف کنندگانی که اسمین رو به زوج اول تعریف کرده بودن، متساویین رو تعریف میکنن به انهما شیئانی که کل واحد منهما یطابق الاخر. مثلا مثلا، یعنی به عنوان مثال اینجور تعریف میکنن، ممکنه تعریف های دیگه هم بکنن، حالا این تعریفی که ما گفتیم به عنوان مثال بود. تعریف میکنن متساویین رو به اینکه شیئانن که کل واحد منهما مطابق دیگه است. بعد ازشون میپرسیم که شیئان چی هست؟ در طول این تعریف دوباره تعریف بعدی رو میارن، ثم یهدون الشیئین و انهما اثنان. دیگه تحلیل تعریف اینجا که رسید تمام شد، به انتها رسید، دیگه بعد از این نمیشه تعریف کرد. چرا؟ چون رسیدیم به اول کلام، رسیدیم به همون جایی که از اونجا حرکت کرده بودیم، رسیدیم دوباره به اثنان. اثنان چی شد؟ شد زوج اول، زوج اول شد متساوی، متساوی این شد شیعان، شیعان شد اسنان، بالاخره اسنان شد اسنان. یعنی همون معرف رو به چیزی تعریف کردیم، آخر سر معرف رو به معرف تعریف کردیم، نه اول، آخر سر شد دور مزمر. پس تعریف شد تعریف دوری. و اینم پنجمین مورد خطا. ممکنه کسی به شما بگه که شیئن رو طور دیگه تعریف کن که اسنان از توش نگرد بیرون، چون مشکلی که آخر سر بهش گرفتار شدیم اینه که اسنان از توش شیئن در بودیم. این تعریفاتی که پشت سر هم میابردیم ایش رو مشکل نداشت. اول گفتیم اسنان زوج اول، خب هیچ. بعد زوج اول زوج رو تعریف کردیم به متصابه، ینقسم به متصابه، این بازم مشکلی نبود. رسیدیم متساوی تقسیم تعریف کردیم به شیئان، باز شیئان کذا، باز مشکل نبود. اگر شیئان رو جوری دیگه معنا می‌کردیم باز هم اشکال نداشت. شیئان رو معنا کردیم به اسنان گیر کردیم، یعنی برگشتیم سر جعبه‌مون. طرف می‌خواد بگه چرا اسنان به چرا شیئان به اسنان معنا کردی، یه جوری دیگه معنا کن. ایشون میگه چاره ندارم، جوری دیگه معنا نمیشه. لابد من استعمال الاسنین فی حد شیئین، من ناچارم اسن نیت در تعریف شیئین بیارم، نمیتونم شیئان بگم اسنان نگم. اسنان تو تعریف شیئان میاد. حالا شما هر چی بخواید بکنید جایی که تسمیه باشه اسنان میاد. ما میتونستیم این اسنان تو همون اول متساویین بیاریم، نیوردیم، تحلیل کردیم، آوردیم تا بالاخره رسیدیم به شیئان. دیگه تو شیئان که رسیدیم دیگه ناچار شدیم از شیئان هم عبور کنیم به جای دیگه برسیم، آخر سر باید اسنان رو بیاریم. نمیتونیم اسنان رو نگیریم چون بالاخره تسمیه است دیگه. و لابد من استعمال الاسنینیه فی حد شیئین، یعنی شیئان رو اگه بخوام تعریف کنیم باید اسنان در تعریفش بیاد. من حیث انهما شیئان، چون دو شیئان باید اسنان توشون بیاد. اصلا دو معناش همینه دیگه، تسنیه معناش همینه. پس ما ناچاریم که این چنین تعریفی رو تعریف رو منتهی کنیم به اسنان. تعریف از اسنان شروع شد به اسنان هم ختم شد. به همین معنی که عرض کردم معرفتون شد اسنان، معرفتون آخر سر شد اسنان، معرفتون آخر سر شد اسنان، برخلاف دور مصرح که معرفتون شد کیفیت، معرفتون شد مشابهت، دوباره این مشابهت تعریف شد به کیفیت که اینگه آخر سر نبود، خیلی فاصله نشد، واسطه نخورد، اما در مزمن واسطه خورد. اینم شد تعریف دوری. و تعریف دوری شد خطای پنجم. پس خلاصه کنم مطلب و تمام شد. مطلب این شد که خطاهای معنوی در حدود، یعنی رسوم و حدود، حدود و رسوم، کل تعریف های خطاهای معنوی 5 تا شد. البته خطاهای دیگه هم داریم که بعدا ذکر میکنیم، در این متن 5 تا رو گفتیم. خطاهای معنوی 5 تا شد. یکی تعریف شی به خفی، دوم تعریف شی به اخفا، سوم تعریف شی به نفس، چهارم تعریف شی به طوری که دور مصرح لازم بیاد، سوم پنجم تعریف شی به طوری که دور مزمر لازم بیاد، که تعریف مورد چهارم و پنجم تعریف دوری شد. منتها یکی دوری مصرح، یکی دور مزمر. هر 5 تا خطاست و ما باید در تعریفاتمون از این 5 نوع تعریف احتراز کنیم. این توضیح عبارت مصنف بود. عبارت شارح هم انشالله در جلسه آینده توضیح داده میشه و اون که در عبارت مصنف رها شده بود در عبارت خواجه انشالله بیان میشه. اون وقت دو تا عبارت ها با هم که جفت شدن اصل مطلب کامل میشه انشالله.